بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مسائل تقیه همه اش مهمه، اما این فصلی که در آن هستیم اهم مباحثه و باید این را بیت القصیده این مسائل خواند. بحث ما در این است که در جایی که تقیه در کار باشد، البته تقیه خوفی، فعلا بحث ما در تقیه خوفیه نه در تقیه تحبیبی، آیا عملی را که این فرد انجام داده است عملش صحیح است یا نه، و به اصطلاح احتیاج به قضا و اعاده دارد یا نه. عرض کردیم که در اینجا دو بخش، دو قسم روایات داریم. گاهی روایات خاصه در مورد فرد مثل علی بن یختین و غیره، شاید در حدود 8 یا 9 روایات خاصه بود. در کنار این روایات خاصه، روایات عامه داریم که جنبه عمومی و خصوصی ندارد. اول حدیث رفع بود و حدیث رفع را روز 4 شنبه و 3 شنبه خواندیم. الان میرسیم به روایات عامه دیگر. تعبیر ما این است: التقیه فی کل ما یستر الیه. روایتی که هست از امام باقر صحیحة الفضلاء، زراره هست و محمد ابن مسلم است و گویا فضیل ابن یسار. قالوا سمعنا ابا جعفر یقول التقیه فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم فقد احله الله له. کلمه فی کل ما یستر رو الیه که همان تقیه خوفی باشد. روایت دیگر روایت زراره است عن ابی جعفر، البته همه اینها در جلد 11 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. روایات تقیه در یک جا جمع نیست، مرحوم پخش کرده است، بخشی را در باب امر به معروف و نهی از منکر، بخش دیگر را در صلات جماعت آوردیم. صحیحة الفضلاء، صحیحة زراره عن ابی جعفر، التقیه فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها، که آیا ضرورت هست یا ضرورت نیست، هینا تنزلو به. همه اش کلمه کل ضرورت یا یستر رو الیه ابن آدم. سومی را هم بخونیم: روال برقی عن عمر، بعض نسخه ها دارد معمر بن یحیی بن سالم عن ابی جعفر قال التقیه فی کل ضرورت. پس در روایت اول اضطرار، در روایت دوم و سوم ضرورت. در روایت اول کلمه احله الله دارد، ولی دوم و سوم کلمه احله الله نداره. از این روایات ما چطور استفاده میکنیم؟ عرض میکنیم که حضرت در این روایات تقیه را در عبادات و معاملات عرض کنم تجویز کرده و امضا کرده است، خواه به صورت احله الله یا به صورت فی کل ضرورت امضا کرده است. حالا که امضا کرده است، بیشترین ابتلاء شیعه به تقیه در معاملات نبوده، بیشتر در عبادات بوده است. حضرت تقیه را در اینجا امضا کرده است. اگر واقعا احتیاج به آدم و قضا بود، حقش بود که در این روایات بفرماید، با این اهمیت و با این کلیت بفرماید التقیه فی کل شیء عرض کنم خدمت فی کل ضرورتین یا احله الله، با این سعه بفرماید معلوم می شود این عمل ممزاست. اگر ممزا نبوده زیلش ناچار باید کلمه ای را بیاره. و این شیطه و این شیطه قلت احله اللهی که در روایت اول هست، این احله احله این احله احله تکلیفی نیست در مقابل حرام، این احله احله وضعیه، یعنی امضا کرده، مثل احل الله البیع و حرم الربا، بیع را تجویز کرده، امضا کرده، ربا را امضا نکرده. اگر واقعا امضا کرده است دیگه خیلی روشن معنی امضایی نست که این را پذیرفته است بلا شک و بلا اشکال. پس ما از این روایات عامه از دو راه استدلال میکنیم. یک، اولا امضا کرده بود، هیچ صحبتی از قضا و اعاده نکرده اولا، و ثانیا در روایت اول کلمه احله آورده. معنا ندارد احله را به معنای حلال تکلیفی در مقابل حرام تکلیفی، بلکه مراد وضعیه، یعنی خدا این را پذیرفته است، گذرا قرار داده، بیع را پذیرفته اما ربا را نپذیرفته، بیع را گذرا قرار داده و ربا را گذرا قرار نداده. این هم روایات ما. ضمناً عرض کنم خدمتتون که این کلمه را تکرار میکنیم، ابتلاء شیعه در محرمات نبوده، ابتلاء شیعه بیشتر در عبادات بوده. اگر در عبادات بگن احله یا بگن فی کل ضرورتین یستر رو الیه ابن آدم، جز این که امضای وضعی از این استفاده کنیم چیز دیگری نیست. پس بیان ما شد سه تا. اولا در این جاها گذرا قرار داده و بحثی از قضا و اعاده به جا نیاورده. ثانیاً احله گفته در اول، احله وضعی نه تکلیفی. ثالثاً ابتلاء شیعه در مسائل محرم که شرب النبیذ کم بوده، هرچی بوده عبادات بوده، قهرن امضاش مساوی با اجزا است، من دون حاجت الی القضاء و الاعاده، البته در تقیه خوفی. هنوز تقیه تحبیبی که عرض کنم مورد بحث آقایان است در حج، اون یه مسئله دیگر است. ما فعلا در خوفی بحث میکنیم، تحبیبی هم در جای خودش میاد. تا اینجا روایات عامه را خوندیم به سه تعبیر. یک، التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احبه الله له. دوم، التقیه فی کل ضرورت. سوم، عرض کنم التقیه فی کل ضرورت. دوم و سوم یکیه، فقط دوم یه زیلی دارد که صاحبها اعلم بها حین تنزل بها. پس کیفیت استدلال فراموش نشه. یک، سکوت از قضا و اعاده. یک. دو، احله به معنای گذرا قرار دادن وضعیه. ثالثاً ابتلاء شیعه در محرمات نبوده، در عبادات بوده. اگر گفتن جایزه معناش این است که این مسئله مورد پذیرشه. حالا روایات سوم، التقیه فی کل شیء الا فی ثلاثه موارد. این هم یکی از ادله عامه هست. رواه هشام بن سالم عن ابی عمر الاعجمی عن ابی عبدالله فی حدیث انه قال لا دین لمن لا تقیه له، و التقیه فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. یکی دیگر هم داشت، یکی هم متعت الحج، این در این روایت نیست. التقیت فی کل شیئین، همه چیز تقیه دارد، این دوتا و ستا ندارد. البته گفتیم این دوتا و ستا مخصوص خود ائمه است و الا انسانهای ضعیفی که حجت و دلیل قوی در مقابل خصم ندارند، حتما باید اونها هم تقیه کنند. حضرات برای ما خوب معرفی نشدند، خیلی معذرت میخوام، بس که ما پای منبرهای روضعی شنیدیم و نشستیم، اینها را انسانهای مجهول و مظلوم و به اصطلاح تو سری خور معرفی شدند. حضرات در مسجد که می نشستن همه به اینها مراجعه می کردن، اینها مورد سؤال عامه و خاصه بودن. اونچنان نبود که از یه آخوند ده سنی بترسد و فتوا بدهد، نه، حد چرا خوندیم آقایون که بودید در حد، چقدر مردم به اینها مراجعه می کردن. ابی جعفر باقر در مسجد نبی جلسه درسی داشت، گاهی هم خلفای اموی می آمدن شرکت می کردن در جلسه امام باقر، چون اینها محترم بودند، موبوقر بودند، اهل منطق بودند و دیگران هم فقهای دیگرم یا معاصر اینها بود یا تلمیز اینها. اینا می گفتن ما در این ستا تقیه نمی کنیم، مسأله الخفین چیه، نبی چیه، عرض کنم متعت الحج حرامه یعنی چیه. حضرات چنین شعنی داشتن، اما انسانهای ضعیف مثل ما اگر مقابله بشیم حتما باید تقیه کنیم. این روایت هم از روایات عامه است، التقیت فی کل شی، یعنی میخواد بگه حلال تکلیفیه آشمم رضا، حلال تکلیفیه، یعنی اگر تقیه کنی گناه نکردی، معلوم اینه نمیخواد بگه، میخواد حلال وضعی رو بگن، عملت پذیرفته است. جای شک نیست که انسان ضعیف اگر تقیه کرد گناهی نکرده است. حضرت نمیخواد گناه بگه تو نکردی، خلاف نکردی، حضرت میخواد عملش را مجزی معرفی کند. بس بحث حلیت و حرمت تکلیفی نیست، بس حلیت و حرمت وضعی، این عمل گذرا هست یا این عمل گذرا نیست. عرض کنم وروا زراره قال قلت له في مسح الخفين تقيه فقال ثلاثه لا اتقي اتقي گفت فيهن احدا شرب الخمر که همان نبیذ و مسح الخف و مسح و مسح الخفين و متعه الحج. قال زراره ولم يقل الواجب عليكم الا تتقوا احدا، اینه نگفته. ما کار با زید نداریم، اون این است که التقیت فی کل شیء نمیخواد بگه بر این که اگر تقیه کردی تو گناه نکردی، خب معلومه گناه نکرده، مجبوره، بس در جنبه وضعی. رب الصدق فی الخصال به اسناده ان علی فی حدیث الاربعمائه، آقای سبزوار میگد این حدیث اربعمائه را برای من شرح بده. کتاب خصال صدوق روی عدده، یک کتاب بکریست که مرحوم صدوق نوشته، من در عامه و خاصه نظیری ندیدم، روی عدد واحد، روایات یک کلمه واحد آمده، روایات که در اونها کلمه اسناد آمده، حدیث رفع را در تسعه آورده. اربعمائه یه رساله است که پیغمبر اکرم در یه مجلس برای امیر مؤمنان 400 حکمت و حکم شرعی را بیان کرده و امیر مؤمنان نوشته است، املاء رسول الله و خط امیر مؤمنان. این هم میگن حدیث اربعمائه در خصال در ماده 400 آورده. عن علي ليس في شرب المسكر والمس على الخفين تقیتون. از این هم دیگه رد بشیم، گفتیم که هدف رفع تکلیف نیست، رفع وضعه. همه میدونن که آدمی که در خناق قرار گرفت مشکلی نیست، مشکل اون عملش است که حضرت میخواد تجویز کنه. الرابع احادیث عامه، احادیث عامه رو بشمار. یک حدیث رفع، دو حدیثی که در اونها کلمه ضرورت استرار آمده، سوم ثلاثتون لا اتقی فیها احدا، چهارم التأکید علی التقیه. اگر آقایان کتاب 11 جلد 11 ابواب تقیه را ببینن، حضرات علیهم السلام بر تقیه تأکید دارن، به قدری تأکید دارن که انسان خیال میکند که مبالغه هست. میفرماید اگر شما در صف اول نماز بخوانی، کشاهر فی سیفه، مانند کسی که شمشیر کشیده و دارد جهاد میکنه. مرحوم کاشانی، فیض کاشانی اعلی الله مقامه، که از حلقه های بسیار بزرگ علماء شیعه هست، مرحوم فیض، میگه چرا به شاهد سیفه تشبیه کرده؟ میگه همینطوری که انسان شمشیر بکشد شر دشمن را از خودش کوتاه میکند، شما هم اگر در صفحه اول شرکت کنید شر اونها را از خودتون دفع کردید. اینه میگن فهم حدیث ها. فهم حدیث خودش یک ذوق میخواد، انس میخواد که با احادیث معنوس بشود، معنی اون را بفهمه. خدا رحمت کند در میان اساتید ما مرحوم آقای حجت که در کنارش هستیم، در فهم حدیث فوق العاده بود، خیلی در فهم حدیث خدا به او ذوق خوبی داده بود و روایات را جمع میکرد، و مرحوم فیض هم از اونهاست. روایات میگن من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله، روایت دیگر میگن من صلا خلفهم به عدد مخالف ازش گناه پاک میشوند. این همه روایاتی که بوی مبالغه از اونها به مشام میرسد که چرا حضرات این همه مبالغه می کنن. از این مبالغه ها می فهمیم که رفتن ما اونجا فقط جنبه سوری ندارد که یک لشکر کشی کنه ما یک نمایش بدیم، نه، می خواد بگد عملتون هم درسته. کسی که نمازش پشتر فردی کسرات خلف رسول الله باشد، اینه میگن عموم منزله، این اصطلاحات فقهی، عموم منزله هست. همینطوری که خلف رسول الله مجزیه بلکه بالاتر از اجزا، این همونه. چرا؟ دو نکته دارد. اولا حفظ جان شیعه در اون زمان به وسیله همین مشارکت در صلوات اونها بوده. خاطرتون هست اون بخشنامه ای که معاویه کرده بود خواندیم؟ نمیدونم رفتید در شرح نهج البلاغه پیدا کردید در جلد 11 همه. در چنین زمانهای اینها عرض کنم زندگی میکردن، قهرن این همه تأکید کار خوبیه. ولی زا میگد ایمان ندارد، میخواد تحریک کند که جوان خود را بی جهت بکشتن نده. اگر مؤمن هستید به من برو شرکت کن. این همه دعوت بر تقیه خوفی، بگیم بله این همه دعوت کردم، ولی پشتر گفتن که رفتی خونه دو مرتبه نماز بخوانی، میگن یخ و یخچال است. این همه شما دعوت بکنید، داغ تشبیه کنید که شاهره به سیفهی فی سبیل الله یا که المسلی خلف رسول الله، این همه ما را تشویق کنی، بعدم بگید این نمازتون، این روزتون نبودارد و نتم، دو مرتبه باید نماز را بخوانی قضا کنی، تناقضه. عرف از این تناقض میفهمه. ما از این روایات میفهمیم که عمل عملی بوده بر این که جا افتاده و اگر این کار را بکند هیچ مشکلی برای او نیست. این روایات نمیدونم خاطرتون هست یا نه، خوندیم، اجازه میدی باز بخونیم. معمر ابن خلاد: سألت ابا الحسن عن القيام للولاة. عن القيام للولاة یعنی چه؟ یعنی چلو پاشون برنشین یا نخی برخلافشون قیام کنیم. لام گفته، علا نگفته. اگر بگفت القیام علی الولاة اون بود، لامه. قال ابو جعفر: التقیت دینی و دین آقایی و لا ایمان لمن لا تقیت له. خیلی مبالغه است. روا ابو عمر الاعجمی قال: قال لی ابو عبدالله: یا ابا عمر، ان تسعة اعشار الدین فی التقیه و لا دین لمن لا تقیت له. ما رواه زید بن شحام پیفروش، البته اینها پیفروش ساده نبودند، شغلی داشتند و درس هم میخوندند. در اون زمان کسانی که فقیه بودند یا محدث بودند یک کار تجاری و کار کسبی داشتند، درس هم میخوندند. حضرت به این آقای شحام میگد: جناب شحام، برو در نماز اینها شرکت کن، اذان بگو، اگرم تو را امام کردن امام باش، تا مردم بگن آفرین بر جعفر ابن محمد، چه انسانهای عرض کنم خوبی را تربیت کرده. اما اگر بید شاخشون را با اینها بکشید، اونها به من بد میگن، میگن چه انسان بوده که چنین افرادی را تربیت کرده. ببینید، یا زید خالقو الناس به اخلاقهم، با اخلاق اونها رفتار کنید. صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم، عودوا مرضاهم، مرضا جمع بریزه، و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم ان تكونوا الائمه والمؤذنین، پیش نماز باشید. فافعلوا فانکم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه. معلوم شد که در اون زمان به شیعه می گفتن جعفری. رحم الله جعفرن ما کان احسن ما یعذب اصحابه و اذا ترکتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه. فعل الله به جعفر ما کان اسوأ ما یعذب اصحابه. وقت بره بره نه نه، البته ممکنه، خب دیگه بهتر، اگر در تحبیبی بگید شما در خوفی بهتر. ما رواه اسحاق ابن عمار قال: یا اسحاق اتصلی معهم فی المسجد؟ قال: نعم. صل معهم فان المصلی معهم فی الصف الاول کالشاهد سیفه فی سبیل الله و نقد فی الحدائق عن الوافی. انما قید بالصف الاول، چون اگر در صف اول باشیم نمایشش بیشتره. لانه ادخل فی معرفتهم به اتیان این شیعی المسجد، ضمیر اتیانهی به اون فرد برمیگرده. و عدل علی کون این شیعی منهم و انما شبهه به شاهد سیفه فی سبیل الله لدفعه شر العدو، همینطوری که مجاهد با شمشیرش دفع شر میکند، شما هم با این عمل دفع شر میکنید. پنج: ما رواه الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله. بله غلط، شر العدو، سطر غلط. ما رواه الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله قال: و من صلى معهم في الصف الاول كمن صلى خلف رسول الله. رب الصدوق مرسلا قال قال الصادق اذا صليت معهم غفر لك يا غفر لك بعدد من خالفه. این روایات بوی مبالغه دارد و جا دارد که انسان تعجب کند از این مبالغه، ولی با توجه به اون شرایط حاکم ناچار بودن حضرات بگن و همه اینها حاکی از این است که عمل مجزیه و الا این همه مردم را هل بدهن، این همه مردم را هل بدهن به مساجد و مؤذن باشید، امام باشید، برید بیایید، ولی در آخر بگن کشک عملتون کشکه، میگن نه اون تشدیدتون و نه این عرض کنم تنقیصتون، معلوم میشود عمل مجزیه. کم بر کلام در این ادله. برای اینکه ما تنها نباشیم که در اجزا ما تنها نیستیم، غالب علما قائل به اجزا هم، البته در مبالغه در تقیه خوفی. از سه نفر قول نقل کردیم، یکی علامه، دوم محقق ثانی، سوم عاملی. عاملی کیه؟ سید محمد جواد عاملی، مؤلف کتاب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه است. این کتاب کتاب تتبعیه. واقعا من وقتی این کتاب را نگاه میکنم از تتبع این مرد در شگفتم. چرا تتبع میکند در یه مسئله که فوق اون برای ما عملی نیست؟ یکه و تنها در نجف این همه تتبع در یه مسئله میکنه نقل اقوال. و در آخر یکی از مجلداتش دارد که من دارم اینها را می نویسم ولی اطراف نجف را وهابی ها عرض کردم خدمتون که محاصره کرده ان و به اصطلاح بدوی حجاز، بدوی حجاز. و به حمد الله به برکت امیر و مؤمنان خدا شر اونها را از سر ما دفع کرد، چون نجف سور داشت، دیوار داشت، از دیوار نمیتونستن بیان بالا چون از این طرف با تیر میزدن، هر که دور نجف موندن که کاری انجام بدهن به خاطر همین سور نتونستن وارد شهر بشن. سور دیواری بود در اطراف شهر. شیخ بهایی یک قصیده صد بیتی دارد، آش من بذار، یک قصیده صد بیتی. هنگامی که در حرات بوده، مدتی در حرات بوده، حرات را خیلی تعریف میکند. واقعا هنگامی که من دوران جوان این قصیده را خوندم گفتم بریم حرات را ببینیم این همه تعریف. اونجا میگد که خندقها متصدن بالمائی و سورها سامن الى السمائی. دور شهر خندق میکندن، گود میکردن، یا آب بست میکردن و یا اینکه خار در اونجا میکردن که اگر دشمن بیاید نتوند از این خندق عبور کند، چون عبور کند با اسب نمیشود عبور کرد. میگد خندقه ها متصلون بالمائی و سوره ها اون دیوار سامن الاسمائی، بلند به آسمان کشیده. مرحوم سید جواد میگد من این جلد را دارم می نویسم، گرفتاری ما همین. این سه نفر بخونیم. علامه میگد ولا یجزل غصد و عن المس، ولا یجزل غصد و عن المس الا عند التخیه. یقول المحقق الثانی فی شرحه علی هذا الموضع، عرض کردم مقاصد شرح قواعده. ولا تجب الاعاده بزوال التقیه قولا واحدا فيما اظنه. قال العاملی فی شرحه علی القواعد، عاملی به نعل میخ زده و در آخر گفته فتأمل. اول عبارتش این است که اعاده لازم نیست. بعد یه تفصیلی را از محقق ثانی نقل کرده که فردا میخونه. محقق ثانی در اجزا قائل به تفصیل است که فردا میخونه. عرض کردم خدمت که در آخرم بگد فتأمه. عبارت بخونیم: اذا فعل فعلا على وجه التقی من العبادات او المعاملات فهو صحیح مجزن بلا خلاف و هل تجب علیه الاعاده لو تمکن من الاتیان بالعباده اما قبل خروج وقتها اعاده باشه. اولا فنقل تفصیلا التفصيل الآتي من المحقق الثاني فرضا ميخونيم ثم قال ونقد عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلى كون المعتج به آتي بنظرم درست نباشد نظرا إلى كون المعتج به شرعيا النمازي که من خوندم جفتك تو چالهوز نزدم بلکه نماز خونده ام این عمل عمل شرعیه. ثم قال ثم نقد انه رد بان الاذن في التقي من جهه الاطلاق لا يقتضي اظهر من اظهار الموافقه مع الحاجه. اظهار موافقت کن و اما عملتون مجزیه نه. بعد گفت فتأمه و لقد احسن بر این که گفته فتأمل. این درست نیست این قول اخیر. چرا؟ کرارن این بیان را از ما در اصول فقه شنیدید. ما یه امری داریم به نام اقیم الصلاه لدلوک شمس. موقع ظهر من تقیتا نماز خوندم. عنوان صلاه بر این منطبق شد. منطبق شد امر ساقط می شود. اجماع داریم که بر ما دو تا نماز ظهر واجب نیست. عین این مسئله را در عرض کردم آدم جبیره ای گفتیم، آدم ناسی گفتیم، سوره را فراموش کرد. دیگه بر این که این آدم عنوان صلات بر این منطبقه. عنوان صلات که منطبق شد امر ساقط می شود. دیگه بعد از آنی که امر ساقط شد امر دیگر نداریم که ما دو مرتبه قضا کنیم و اعاده کنیم. و به اصطلاح این نماز من آقاش ممرزا، این نماز من تقیتن یا تیممن یا عرض کنم خدمتون که جبیرتن آیا نماز است یا بازیچه است؟ کدامه؟ نمازه. اگر نمازه عنوان صلات بر این منطبق، اذن طبق عنوان صلات سقط امر، که امر ساقط شد، لیس قرآن وراء عبادان، دیگه امر دیگری ما نداریم. و نعم ما امر به تأمل فإن المأمور به عنوان صلات المشتملت على الطهارة فإذا تعذر المعصور و اتا بالمیسور به امر شارع عمده همینه. ینطبقو علی المعتی به ینطبقو عنوان الصلاه و یکون مصداقا لها و مأمورا به بالامر بها و عند اذن یسقط الامر قطعا و قد انعقد الاجماع علی انه لیس علی المکلف الا صلاه واحده لا صلاتان. غلط لا صلاتان، لا عاطفه است، لا صلاتان. و قد اوضحنا حال ذلك فی محاضرات الاصولیه. عرض کردم خدمتون که مرحوم آقای 7 دقیقه وقت داریم، خب یار که 9 دقیقه وقت داریم، مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله علیه، عرض کردم خدمتون که کتابی دارد به نام القواعد الفقهیه. تقیه را در اونجا مفصلا بحث کرده، البته کتاب خوبیه. در اونجا ایشون کم کم مثل که میخواد بگد بر اینکه عمل تقیعی مجزی نیست و لا اقل مردده. چطور مردده؟ من اشکارشون رو میگم، میبینم جواب از شما میشنوم. زمدن عرض کنم چیه جایزه این سه نفر بنا بود بیارم، یادم رفت، آقای احمدی و آقای آشمنبزا، یکم آقای عرض کنم خدمتون که خامیار دونم کنار گذاشتم، عرض کنم خدمتون که اشکال مرحوم آقای بجنوردی اعلی الله مقامه، خب از محققین نجح بود دیگه، در واقع از اون درجه یک ها بود. میگن روایات که التقیه دو معنا دارد، گاهی به معنای مصدر است، الاتقاء اتقا یتقی اتقاء، گاهی تقیه به معنی ما یتقا به. ما یتقا به چیه؟ اون نمازی که ما میخونیم. میگن این روایاتی که شما استدلال میکنید دو احتمال دارد، اگر به معنی اتقا باشد رفت به عمل نداره، بل اگر تقیه به معنای ما یتقا به باشد، التقیت دینی یعنی ما یتقا به دینی و دین آبایی، البته اون دلیل بر اجزائه. تا تقیه را چه رقم معنا کنیم؟ آیا معنی مستری بگیریم یا خیلی معنی ما یتقا به بگیریم؟ اگر مصدری باشد، عمل کار به عمل نداری، شیوه زندگی خوبه، و اما اگر به معنی ما یتقا به باشد، دلالت بر صحت عمل میکنه. و چون دو احتمال هست، نمیتونیم این روایات رو بر ما یتقا به حمل کنیم. دو احتماله، علی الاحتمال الاول مجزی نیست، علل احتمال ثانی مجزی هست. خب یلاحظ علیه، ببینیم آقا شریعتی، یلاحظ علیه، ببینید اشکالی میتونید بریشون بکنید؟ ببینیم این آقایی که کم کم منظم شده، انشاءالله قول میده که منظم باشه، چه میگه؟ برندتر بگو. یعنی این دو احتمال، میگد اگر به معنی پرهیز کردن باشد، این دیگه دلالت بر صحت عمل نداره. با اونی که پرهیز نمودی، اگر اون باشد، اون بر صحت عمل دلالت داره. اتقا را مصدر میگیرید یا ما یتقا به بگیرید؟ عرض کردم این جواب نیست، باید انگوش روی درد بگذارید. آجوادوار گفتم انگوش روی درد بگذارید. رفتی پیشش؟ پدرش خدا رحمت کنه انگوش میزن میگه اینجا شکسته، دیگر شکسته بنده ها میگه اینجاست، ده جا تا پیدا میکنه اون انگوش میزن. همیشه در نقد جایی که ایراد است انگوش بر اون نقد بگذارید. احسن، به نظرم فرمایش آقام همین بود که شما بغل دستونه. جواب این است که فرق نمیکنه، خواه به معنای اتقا باشد، خواه به معنای ما یتقا. این همه ما را هل میدهید به اتقا، این همه تعریف میکنی، ما را آسمان میبری، شاهر سیف میکنی، عرض کنم ورو به معنی اتقا باشد، بعدم بگید عملتون هیچه ها، عملتون نبود دارد نکرد. به به به، عرض کنم خدمت کن، نه اون تبلیغتون و نه این به اشتراف، فرق نمی کنه. حتی به معنی اتقا هم باشد، ملازمه با صحت عمل دارد. این همه تشویق از اتقا ولو به معنای مصدری، این همه تشویق کن، در آخر بگو نه، باید دو مرتبه نمازها را قضا کنی، عرض کنم روزه را قضا کنی. این بگن با هم نمی سازد، اون تعریف کجا و این تنقیص کجا؟ ولذا این دقتی که ایشون کرده، این دقت چندان مؤثر در مسئله ما نیست. خواه به معنای شما همینی میگفتی آقا جون، ها همینی میگفتی، این آقا همینی میگفتی، آقای احمدی اینو نمیگفت، آقای احمدی میگفت که فلسفه تقیه، ها باید بدیم تفاهم عرفی. این همه تعریف از تقیه، خواه تقیه به معنی مصدری باشد یا به معنی عمل، این همه تعریف پشترش بگن بر اینکه هیچ تناقض صدر زیره صدرش تعریف کند. ام بفرمید تحبیبی ها. بله شما این همه تعریف بکنی البته فایده دارد جان مردمه. بعد بگی بدونی حضرت دعوت میکند به تقیه، عرض حل میداد به تقیه. من میتونم بروم در صف اول نماز نخوانم، ولی میگه برو بخوان. میتونم در مرزاشون شرکت نکنم، میگه شرکت کن. این همه دعوت همش نیست که شمشیر بالا سر منه. شما خیال میکنید که تقیه فقط شمشیر بالا. عرض کردم خدمت که تنها حفظ جان باشد اون در تقیه، اون جور که شما میگید دست بسته از انسان. ما خواهیم گفت که در تقیه خوفی مندوحه، عدم مندوحه شرط نیست. اینجور که شما میگید عدم مندوحه را شرط بدونید. بر اگر این باشد که در مسجد هستم، هیچ تکان نمیتونم بخورم، هیچ، حتما باید روی خط حرکت کنم، این فایده دارد. فایده چیه؟ حفظ جانه. و اما در تقیه خوفی خواهیم گفت که نه، خوف عمومی هست، اما من میتونم در خانه نماز بخوانم، در مسجد نماز نخوانم. باز میگه میتونید برید مسجد نماز بخوانید. خوف به اون معنا تنها نیست. تمر کلام در عرائض ما. فردا ببینیم مرحوم محقق ثانی اعلی الله مقامه یه تفصیلی قائل شده. مرحوم بوجنوردی میگد من تعجب بکنم از این فقیه، این چه تفصیلی ایشون داده. یعنی به قدر این تفصیل در نظر ایشون بی ارزش است که میگن من از این فقیه تعجب میکنم. حالا فردا ببینیم تفصیل مرحوم محقق چیست انشاءالله.